شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد موقف حکومت افغانستان در رابطه با گزارش ها در مورد ملاقات مقامات امریکایی با طالبان در قطر، نظر اعضای ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی در مورد حکومت بعدی پاکستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
شورشیان تا دندان مسلح امروز بر یک مرکز آموزش قابلگی در شهر جلال آباد هجوم بردند. یک محکمه مصر 75 تن را به مرگ محکوم کرد و وزیر دفاع ایالات متحده می گوید کشورش برای تغییر رژیم در ایران تلاش نمی کند. سلام، خوش آمدید. منابع معتبر طالبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که رهبران این گروه و یک هیئت آمریکایی به رهبری آلیس ولز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، با هم ملاقات کردند. این منابع که نخواستند هویتشان افشا شود گفتند که بحث‌های دوشنبه گذشته خانم ولز و طالبان در شهر دوحه قطر روی زمینه سازی برای مذاکرات صلح متمرکز بوده است. در این حال معتصم آقاجان، یکی از وزیران سابق رژیم طالبان، نیز در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس این ملاقات را تایید کرده است. پس از پخش گزارش‌ها در این مورد، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است و همکارای بین‌المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را دارد. بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان است.
روزنامه وال استریت ژورنال در هفته گذشته از ملاقات هیئت آمریکایی با اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در دوحه گزارش داد، اما وزارت خارجه آمریکا تا هنوز این گزارش را نه رد و نه هم تایید کرده است. مقام‌های ننگرهار از کشته شدن شورشیان خبر می‌دهند که امروز بر یک مرکز آموزش قابلگی در شهر جلال آباد هجوم بردند. شمار نامشخص شورشیان 11 و 30 دقیقه امروز وارد این مرکز شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
نه پاندستان ژورشی و څو کسان چې بند پاتې و د دوی د ژغورنې په موخه موږ عملیات د امنیتي ځواکونو چې هممهاله سیمې ته رسېدلي و په ډېر سرکسي ډول ترسره شول. اوسمهال څلور کسان چې دوی مېرمنې وي او دوه کوچني ماشومان و، دوی هم په خوندي ډول ژوندي وژغورل شول او خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. جګړه پای ته رسېدلې ده، بریدګر وژل شوی.
آقای خوگیانی جزئیات بیشتر در این مورد نداد. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا ادعا می کند که حکومت این کشور اراده برگزاری انتخابات شفاف را ندارد. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس این بنیاد، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آمادگی لازم برای راه اندازی انتخابات نیز روی دست گرفتن نشده.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری مدیریت کنم، سلنگاری وقت‌کشی حکومت هست و داشتن سیاست‌های غلط انتخاباتی از آدرس حکومت هست. تا جایی هم کم توجهی تعداد از بازیگران جامعه جهانی هست. حکومت اراده رفتن به طرف انتخابات شفاف نداره.
اما حکومت افغانستان این ادعای آقای ایوب زاده را رد کرده است. یک محکمه مصر 75 تن به شمول مقام‌های ارشد گروه اخوان المسلمین را که فعالیتش ممنوع است به مرگ محکوم کرده. این افراد به خاطر اشتراکشان در تحصیل سال 2013 یا حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده اسلامگرای مصر محکوم شدند. فیصله امروز محکمه جنایی مصر به مفتی اعظم این کشور راجع خواهد شد تا نظر غیر الزامیش را در این باره ابراز کند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید کشورش برای تغییر رژیم در ایران تلاش نمی کند. آقای ماتیس دیروز در پاسخ به سؤالی که آیا اداره آمریکا پالیسی تغییر یا سرنگونی رژیم ایران را ایجاد کرده است یا نه افزود که چنین چیز وجود ندارد. او در یک نشست خبری در پنتاگون گفت که نیاز دارند تا رفتار ایران را تغییر بدهند. و ده ها هزار شهروند روسیه در اعتراض به طرح جنجال برانگیز حکومت برای افزایش سن تقاعد در حال شرکت در راه پیمایی ها در سر تا سر این کشور هستند. حزب کمونیست روسیه سازماندهنده اصلی اکثریت این راه پیمایی هاست. اما طرفداران چند حزب و مخالفان سیاسی به شمول حامیان الکسی ناوالنی رهبر مخالفان سیاسی حکومت روسیه نیز در این راه پیمایی ها شرکت کردند. در این طرح پیشنهاد شده که سن تقاعد مردان تا سال 2028 به 65 سال و سن تقاعد زنان تا 2034 به 63 سال افزایش یابد. در حال حاضر سن تقاعد مردان در روسیه 60 سال و سن تقاعد زنان هم 55 سال است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری در اشاره به نشر گزارش ها درباره ملاقات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر می گوید:
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است و همکارای بین‌المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را دارد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در مورد اراده حکومت در رابطه با برگزاری انتخابات نگرانی دارد. اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ کشور میگوید ادارات و افرادی که تذکره های الکترونیکی را فاقد اعتبار بدانند طبق قانون مجازات میشوند. نقش علما در از بین بردن فساد میتواند مؤثر باشد. رئیس شورای علمای افغانستان در این رابطه در یک اجلاس در کابل گفت:
اکثریت ادارات ما مفسد از رشوه دادن، رشوه گرفتن، غصب کردن، اختلاس و شدت یافتن جنگ در کشور همه بستگی به فساد اداری دارد.
برخی از اعضای بولش جرگه و کارشناسان سیاسی افغانستان در مورد حکومت نو پاکستان خوشبین هستند. مطالب دیگر هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از نشر خبرها در مورد ملاقات مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر، حکومت افغانستان میگوید که همکاران بین المللی تنها برای ایجاد سهولت در پروسه صلح افغانستان نقش دارند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی امروز به رادیو آزادی گفت مذاکرات صلح تنها تحت رهبری و مالکیت افغان ها صورت می گیرد. یک تعداد از کارشناسان امور بین المللی می گویند ملاقات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر شاید به خاطر بیرون کردن پروسه صلح افغانستان از بنبست صورت گرفته باشد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان از دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در قطر نگران نبوده و تاکید میکند که همچو دیدارها به هدف همکاری با پروسه صلح این کشور صورت میگیرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که رهبری و مالکیت پروسه صلح را حکومت افغانستان بر عهده دارد و همکاران بین المللی این کشور در این زمینه نقش حمایوی دارند.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است. رئیس جمهور در ولایت بادغیس هم به صراحت اشاره کرد که شرایط منطقه‌ای هم برای صلح فراهم شده، موانع در راه صلح فعلا وجود ندارد، شرایط آماده هست برای صلح و همکارای بین‌المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را دارد. بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان است.
اواخر هفته گذشته وال استریت جورنال گزارش داد که الیس فیلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا با نماینده‌های دفتر سیاسی طالبان درباره پروسه صلح در قطر گفتگو کرده است. وزارت خارجه امریکا این گزارش را رد و یا تایید نکرده، اما با نشر اعلامیه گفته که امریکا برای موفقیت پروسه صلح به رهبری افغان‌ها همه راه‌ها را بررسی می‌کند. در این حال یک مقام طالبان که نخواسته از او نام گرفته شود به صدای امریکا گفته که نماینده های این گروه به هدف ختم جنگ در افغانستان به گونه مستقیم با مقامات امریکایی در قطر دیدار کرده اند. این مقام طالبان گفته است که فضای مذاکرات بسیار خوب بود و گفتگوهای مفید نیز صورت گرفت. اما با توجه به این که طالبان همواره به جای حکومت افغانستان به مذاکره با امریکا تاکید کرده اند، این پرسش مطرح می شود که گفتگوهای مقامات امریکایی و طالبان در قطر به معنی نادیده گرفتن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح نیست؟ مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل در پاسخ به این سوال می گوید که این دیدار به هدف شکستن بن‌بست در برابر آغاز مذاکرات صلح صورت گرفته است.
هر کسی که در مذاکره در قدمه اول داخل باشه، بعدن حتمی و ضروری است که حکومت افغانستان داخل پروسه و طرف مهم پروسه مذاکره باشه. و دلیل از اوی است که وقتی که تفاهمات صورت میگیره، تطبیق کننده تفاهمات حکومت افغانستان میباشه و به این خاطر حتمی است که حکومت افغانستان در مذاکره رسمی حتما داخل باشه.
تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در این اواخر افزایش یافته و امیدواری ها در این زمینه در میان مردم عام و حتی تحلیلگران سیاسی نیز بیشتر شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بادغیس نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت که شرایط برای تأمین صلح در این کشور نسبت به هر زمان دیگر فراهم شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از عدم داشتن اراده حکومت و اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه شفاف ابراز نگرانی کرد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد به روز شنبه در یک نشست خبری با نگرانی از وضعیت سیاسی در کشور گفت تلاش ها وجود دارد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مهندسی شده و یا به بحران کشانده شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید آمادگی های کامل از سوی این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها وجود دارد. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
یافته های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان می دهد که با موجودیت مشکلات در بخش های تکنیکی، سیاسی و امنیتی، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از سوی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی وجود ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد بر روز شنبه در یک نشست خبری کارهای انجام شده از سوی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی را با انتقاد گرفته و از عدم همکاری حکومت با کمیسیون و کندی کار کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی کرد.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری مدیریت کنه، سلنگاری و وقت‌کشی حکومت هست و داشتن سیاست‌های غلط انتخاباتی از آدرس حکومت هست. تا جایی هم کم توجهی تعداد از بازیگران جامعه جهانی است. حکومت اراده رفتن به طرف انتخابات شفاف نداره.
آقای ایوبزاده گفت که برخی افراد، حلقات و حتی استخبارات منطقه تلاش دارند تا انتخابات را به بحران برده و آن را مهندسی کنند که با گفته وای باید جلوی این کار گرفته شود. این بنیاد عملی نشدن اصلاحات انتخاباتی و دخالت از سوی حکومت، رعایت نشدن تقویم انتخاباتی، تأخیر در فهرست کاندیدان، کمرنگ بودن آگاهی عامه در پروسه ثبت نام رای دهندگان از سوی کمیسیون، فروش استیکرها، مداخله زورمندان و کمبود کارمندان زن را چالش‌های بزرگ می‌داند. مشکلات انتخاباتی غزنی، تأخیر در معرفی کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، درست نبودن دیتابیس، نقض قانون انتخابات از سوی کمیسیون، نگرانی‌های دیگر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا را تشکیل می‌دهد. این در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه حمل سال جاری تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 28 میزان اعلام کرد. از سوی هم اخیراً شماره از احزاب سیاسی در کشور خواهان حزبی شدن سیستم انتخاباتی شده و گفتند که آنان طرحشان را در این خصوص با ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات، یونما و دیگر نهادها شریک ساختند. این طرح بر روز پنجشنبه از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان مورد حمایت قرار گرفته و اعضای این ائتلاف تاکید بر عملی شدن طرح احزاب کردند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هرچند این طرح را بر حق خوانده و میگویند که یک سال قبل با کمیسیون شریک شده بود که با آن توجه نشد، اما تاکید میکند که در حال حاضر فرصت اندک بوده و مطابق نیازمندی زمان نیست. در این حال امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت، میگوید حکومت اراده جدی به برگزاری انتخابات داشته و تلاش‌ها برای تامین امنیت و بودجه انتخابات ادامه دارد. از سوی هم عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نیز در صحبت با رادیو آزادی بارد انتقادهای تیفا از اتخاذ آمادگی های لازم کمیسیون در خصوص برگزاری انتخابات اطمینان میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزاری انتخابات آنچنان که قبلا یادآور شده دمون مطابق با مون تاریخ 28 میزان هست، اما هیچ نوع چالش و مشکل را که از لحاظ آمادگی بر خاطر برگزاری پروسه انتخابات وجود ندارد.
وای تاکید میکند نهادهایی که در مورد کارکرد کمیسیون انتقاد میکنند باید آن را با اسناد ارائه کنند تا از هنامه را مخشوش نسازند. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا پیشنهاد میکند که برای برگزاری انتخابات شفاف در کشور باید تمام قوانین از سوی نهادهای زیرداخل در انتخابات رعایت شده، در امور تدوین و طرز العمل ها و مقررات با احزاب نهادهای جامعه مدنی مشوره شده و جلسات کمیسیون ها علنی برگزار گردد تا شفافیت تامین شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
لوی سارانوالی و شورای سرتاسری علمای افغانستان برای از بین بردن فساد اداری نقش علمای دین را مهم می دانند. این اداره به همکاری وزارت حج و اوقاف روز شنبه کنفرانس علمای کشور را تحت نام صدای منبر بر ضد فساد اداری راه اندازی کرده و زیانهای فساد را به حکومت و مردم عام تشریح نمود. لوی سارانوالی افغانستان و رئیس شورای علمای افغانستان مبارزه در برابر فساد را وظیفه دینی و ملی ملت خواند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
لوی سارانوالی افغانستان می‌گوید فساد اداری عامل عمده ناامنی، بیکاری، فقر و افزایش جرایم و چالش‌های دیگر در کشور است. به هدف مبارزه با فساد اداری روز شنبه کنفرانس دو روزه علمای کشور تحت نام صدای منبر بر ضد فساد اداری از سوی لوی سارانوالی به همکاری وزارت حج و اوقاف افغانستان راه اندازی شد. مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان گفت فساد اداری افغانها را با مشکلات زیاد روبرو کرده و لازم است برای مبارزه با این پدیده در کنار ارگانهای امنیتی و کشفی عالمان دین نیز نقششان را ایفا کنند. اکثریت ادارات ما مفسد است. رشوه دادن، رشوه گرفتن، غصب کردن، اختلاس و شدت یافتن جنگ در کشور همه بستگی به فساد اداری دارد. اگر سهولت‌های دیگر را برای مردم رنجیده کشور فراهم کرده نمی توانیم، پس بیایید صدای منبر را عام کنیم و بر ضد فساد مبارزه خود را آغاز کنیم. در حال بر مبارزه علما بر ضد فساد اداری تاکید می شود که از سال 2001 میلادی به این سو به هدف جلوگیری از فساد ده های اداره فعال شد و تا حال فعالیت دارند، اما به گفته مردم و کارشناسان اکثریت این اداره ها در امر مبارزه با فساد اداری ناتوان شدند. در کنار آن برخی مؤسسات معتبر تحقیقاتی خارجی و سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش های پیهمش گفته است که با وجود تلاش های مکرر دولت افغانستان فساد اداری در این کشور هنوز هم موجود است. از سوی هم فرید حمیدی لوی سارانوال افغانستان در این کنفرانس گفت در کنار دولت در امر مبارزه با فساد اداری عالمان دین نیز می توانند این مبارزه را کامیاب کنند.
صلح با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت و قاطعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با فساد با همکاری علما ما را قادر به این بسازه که با این پدیده مبارزه جدی، مستمر و دوامدار داشته باشیم.
اما قاسم حلیمی یک تن از عالمان دین میگوید برای جلوگیری از فساد در کنار تبلیغات عالمان دین تطبیق قانون با قاطعیت و جدیت آن از سوی دولت بهترین راه حل است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
برخی از اعضای بورس جرگه و کارشناسان امور سیاسی افغانستان در مورد ایجاد حکومت جدید پاکستان خوشبینند. آنان میگویند عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از برنده شدن در انتخابات هنگام اولین سخنرانیش نیت خوب در مورد افغانستان داشته، اما دیده شود که در عمل چه میکند. پیش از این عمران خان جنگ جاری در افغانستان را جهاد عنوان کرده بود، اما پس از پیروزی در انتخابات از سیاست معتدل در برابر افغانستان صحبت میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از برنده شدن عمران خان در انتخابات پاکستان و سخنان اخیر وی در مورد افغانستان، برخی اعضای ولس جرگه و کارشناسان افغان در رابطه با تغییر به میان آمده ابراز خوشبینی میکنند. آنان میگویند هرچند در گذشته عمران خان در رابطه با افغانستان اظهارات منفی داشته است، اما ممکن با در نظر داشت شرایط موجود نظرش نسبت به افغانستان تغییر کرده و میخواهد روابط پاکستان را با افغانستان بهتر بسازد. عبدالستار خواصی، یک تن اعضای ولس جرگه، میگوید عمران خان در مورد افغانستان نیت خوب نشان داده، اما باید انتظار کشید که آیا در عمل هم نیت خوب خود را ثابت می کند یا خیر.
با باور من علاوه بر این که ما خوشبین هستیم، باید انتظار کنیم که آیا عمران خان صحبت هایی را که رأی کرده با آدرس افغانستان عملی کرده می تواند یا خیر. به نظر من در آینده نزدیک نتایج عملی آن را مشاهده خواهیم کرد.
حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان چهارشنبه هفته گذشته در انتخابات پارلمانی کرسی های زیادی را برنده شد، اما اکثریت مطلق را برنده نشده است. بر اساس قانون اساسی پاکستان، هر حزب سیاسی که در اسامبله آن کشور از 272 کرسی اکثریت آرا را به دست بیاورد می تواند حکومت خود را ایجاد کند. عمران خان پیش از رو آوردن به سیاست یکی از چهره های برجسته کرکت پاکستان بود و تیم ملی کرکت پاکستان به رهبری وی در سال 1992 میلادی جام جهانی کرکت را به دست آورد. عمران خان بعداً به سیاست رو آورد و در جریان دو دهه از فعالیت های سیاسی اش گهگاهی در مورد افغانستان سخنانی را بیان کرده است. وی پیش از این هنگام سخنرانی در مورد جنگ افغانستان گفت است که جنگ در برابر اشغالگران در افغانستان توجیه دینی داشته و جهاد عنوان می شود، که با عکس العمل های زیادی روبرو شده بود. اما وی پس از پیروزی در انتخابات گفته است که وی به خاطر تامین صلح در افغانستان و داشتن روابط بر اساس منافع ملی دو جانبه با آمریکا تلاش خواهد کرد. در این حال نثار صالح، یک تن از کارشناسان امور سیاسی، می گوید در رابطه با صحبت های عمران خان به دلیل خوشبین است که ادامه جنگ در افغانستان به نفع هیچ کس نیست.
عمران خان این مسئله را درک کرده که باید پس از این با افغانستان و هند رابطه نیک داشته باشد، زیرا بدون این مسئله چاره دیگر وجود ندارد و در این بخش نقش امریکا هم بسیار مهم است، زیرا با ادامه این وضعیت منافع امریکا هم مسئول نمی باشد.
با گفته آقای صالح، افغانها در طول تاریخ به خاطر داشتن روابط نیک با پاکستان تلاش های کردند، اما حکومت پاکستان برعکس آن برخورد کرده است. وی میگوید حکومت جدید آن کشور باید تجربه گذشته را تکرار نکرده و از فرصت به میان آمده استفاده از زمین نماید.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اداره مرکزی ثبت احوال و نفوذ کشور میگوید تذکره‌های توزیع شده در ادارات دولتی و خصوصی اعتبار دارد، اما ریاست اجرایی این تذکره‌ها را فاقد اعتبار می‌داند. روح الله احمدزی، سخنگوی این اداره، روز شنبه به رادیو آزادی گفت ادارات یا افرادی که تذکره الکترونیکی را فاقد اعتبار بدانند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. اما امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، بر توقف بیدرنگ این پروسه تاکید می‌ورزد و خواستار به وجود آمدن اجماع سیاسی و مردمی در این زمینه است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس کشور از صدور 4000 تذکره و 150000 فرم برای شهروندان کشور سخن می‌زند، اما چالش‌ها روی این روند هنوز هم پابرجاست. روح الله احمدزی، سخنگوی نداره، میگوید روند توزیع تذکره برقی به شدت جریان دارد و تذکره های توزیع شده قابل اعتبار است و به گفته وی هر فرد یا نهاد دولتی و خصوصی که با این پروسه مخالفت کنند مورد برخورد قانونی و جدی مواجه خواهد شد.
از امروز که جناب رئیس جمهور تذکره خود را عرض کرد، از مروز به بعد ای قابل اعتبار است. هر نهاد یا هر شخصی که این تذکره را قابل اعتبار نمیدانه با اونا برخورد قانونی و جدی میشه. این یک پروسه ای است که از طرف رهبری و حکومت افتتاح شده و این تذکره قابل اعتبار است. برای همین نهادها از طرف اداره ما مکتوب فرستاده شده.
روند توزیع تذکره الکترونیکی در 13 ثور امسال آغاز شد و نخستین تذکره را رئیس جمهور غنی دریافت کرد. همزمان با آغاز این روند، ریاست اجرایه و شمار از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالفتشان را با آغاز این پروسه اعلام کردند. به گفته مسئولان اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ، افزون بر 4 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل، گروه‌های سیار این اداره به 15 وزارتخانه فرستاده شدند تا به کارمندان ادارات دولتی و اعضای خانواده‌های آنان تذکره توزیع کنند. مقام‌های این اداره می‌گویند این روند تا چند ماه آینده در ولایت‌های بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار نیز شروع خواهد شد. روح الله احمدزی سخنگوی نداره همچنان گفت آنان مکلفیت دارند تا در طی 3 تا 5 سال آینده برای همه شهروندان کشور تذکره الکترونیکی توزیع کنند. با این همه ریاست اجرایه بر موقف قبلیش که همان توقف روند توزیع تذکره الکترونیکی و به وجود آمدن اجماعی سیاسی و ملی است تاکید می‌ورزد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز شنبه بر رادیو زاده چنین گفت:
قطعا اعتبار نداره، نه تنها نزد ما بلکه اکثریت مردم افغانستان، طبعا جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و در درون پارلمان افغانستان. بنابراین ما خواستار از این شده بودیم که این روند متوقف شوه، اول اجماع با وجود بیایه، پس از او ما این پروسه ملی را آغاز کنیم. ما معتقد هستیم که تا زمانی که اجماع ملی و سیاسی با وجود نبیاد، پروسه نمیتونه کامیاب شود.
در این حال سبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان میگوید که قانون ثبت احوال نفوس مبنای حقوقیش را تکمیل کرده و آغاز روند توزیع تذکره مشکل قانونی ندارد. به گفته وی اختلافات بیشتر سیاسی است نه حقوقی و مخالفت با این روند نقض مواد قانون است و سبب ایجاد تشویش برای مردم می شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
یک فضانورد ژاپنی که تازه از فضا بازگشته می‌خواهد در آینده‌ها سفری به کره مریخ داشته باشد. این مرد که از کشف آب در سیاره سرخ خیلی خرسند است می‌گوید انتظار دارد روزی بر این سیاره پا بگذارد. دانشمندان چهارشنبه گذشته از موجودیت مقدار بزرگ آب در یکی از قشرهای مریخ خبر دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برای نورش که کنای خبر خیلی خوشایند بود که بالاخره موجودیت آب در مریخ تثبیت شد. این فضانورد 41 ساله 168 روز را در ایستگاه بین المللی فضایی سپری کرد و ماه گذشته دوباره به زمین بازگشت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که باور دارد علاوه بر زمین، حیات در سایر ستاره ها و سیاره ها هم وجود دارد. کنای از یک مورد هم یاد می کند که در فضا داشته است. هنگامی که از فضا بازگشتم در یک فرصت کوتاه قد خود را اندازه نکرده بودم، اما پس از آن که اندازه گیری کردم پی بردم که قدم 1 سانتی متر نسبت به زمانی که به فضا نرفته بودم بلندتر شده است. تا هنوز موجودیت هیچ گونه زندجان به استثنای زمین در سیاره دیگر تثبیت نشده، اما فضانورد ژاپنی میگوید انتظار دارد که ثابت شود زندجان های دیگر هم بیرون زمین زندگی میکنند تا به این ترتیب برایش فرصت مطالعه بیشتر فراهم شود. نورشکی کنای که یک دکتر طب هم است، ماه دسامبر پارسال به فضا رفت و حالا میخواهد بار به آنجا برود تا به گفته خودش بیشتر فضا و ستاره ها را بشناسد و یک قدم به این اجرام نزدیک تر شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین نواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم میرحمت صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.